نسیم رحمت.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. با برنامه تفسیری نسیم رحمت در خدمت شما همراهان همیشگی این برنامه هستیم. در برنامه امروز به ترجمه و تفسیر آیات 194 تا 196 از سوره بقره میپردازیم. در آغاز برنامه به اتفاق هم به تلاوت این آیات گوش جان میسپاریم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العلي العظيم.
قرآن دوستان گرامی، آیه 194 سوره بقره می‌فرماید: مشتکان مکه می دانستند که جنگ در ماه‌های حرام ذی‌القعده، ذی‌الحجه، محرم و رجب از نظر اسلام جایز نیست. به همین دلیل در نظر داشتند مسلمانان را غافلگیر کنند و در ماه‌های حرام به آنها حمله ور شوند و شاید گمانشان این بود که اگر آنها احترام ماه‌های حرام را نادیده بگیرند مسلمانان به مقابله بر نمی خیزند. که این آیه به این پندارها پایان داد و نقشه های احتمالی آنها را نقشه براب کرد و دستور داد اگر آنها در ماه‌های حرام دست به اسلحه ببرند مسلمانان در مقابل آنها بایستند و می‌فرماید ماه حرام در برابر ماه حرام است، الشهر الحرام به شهر الحرام، یعنی اگر دشمنان احترام آن را شکستند و در آن با شما پیکار کردند شما نیز حق دارید مقابله به مثل کنید، زیرا حرمات قصاص دارد، ول حرمات و قصاصون. این در واقع نوعی قصاص است تا هرگز مشرکان به فکر سوء استفاده از احترام ماه حرام یا سرزمین محترم مکه نیفتند. سپس به یک دستور کلی و عمومی اشاره می کند و می گوید هر کس به شما تجاوز کند به مانند آن به او تجاوز کنید، ولی از خدا بپرهیزید و زیاد روی نکنید و بدانید خدا با پرهیزکاران است. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم و اتقوا الله و اعلموا ان الله مع المتقین. اسلام برخلاف مسیحیت کنونی که میگوید هر کس که به رخساره راست تو سیلی زند رخساره دیگر را به سوی او بگردان، چنین دستوری نمیدهد، زیرا این دستور انحرافی باعث جرأت و جسارت ظالم و تجاوزگر است. حتی مسیحیان جهان امروز نیز هرگز به چنین دستوری عمل نمی کنند. اسلام به هر کس حق می دهد که اگر به او تعدی شود به همان مقدار مقابله کند. تسلیم در برابر متجاوز مساوی است با مرگ و مقاومت مساوی است با حیات. این است منطق اسلام. این که می گوید خدا با پرهیزکاران است اشاره به این است که آنها را در مشکلات تنها نمی گذارد و یاری می‌دهد.
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين.
آیه 195 آیه تکمیلی است بر آیات جهاد، زیرا جهاد به همان اندازه که به مردان با اخلاص و کارآزموده نیازمند است، به اموال و ثروت نیز احتیاج دارد. زیرا از سربازان که عامل تعیین کننده سرنوشت جنگ هستند، بدون وسایل و تجهیزات کافی، اعم از سلاح، مهمات، وسیله نقل و انتقال، مواد غذایی، وسایل درمانی، کاری ساخته نیست. لذا در اسلام تأمین وسایل جهاد با دشمنان از واجبات شمرده شده است. در این آیه با صراحت دستور می‌دهد و می‌فرماید در راه خدا انفاق کنید و خود را به دست خود به هلاکت نیفکنید. و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. در آخر آیه به نیکوکاری دستور می‌دهد و می‌فرماید نیکی کنید که خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد و احسنوا ان الله یحب المحسنین. همراهان ارجمند، این آیه گرچه در ذیل آیات جهاد آمده است، ولی بیانگر یک حقیقت کلی و اجتماعی است و آن این که انفاق به طور کلی سبب نجات جامعه ها از مفاسد کشنده است. زیرا هنگامی که انفاق به فراموشی سپرده شود و ثروت ها در دست گروهی معدود جمع گردد و در برابر آنان اکثریتی محروم و بی‌نوا وجود داشته باشد، دیری نخواهد گذشت که انفجار عظیمی در جامعه به وجود می‌آید که نفوس و اموال ثروتمندان هم در آتش آن خواهد سوخت. بنابراین انفاق قبل از آن که به حال محرومان مفید باشد، به نفع ثروتمندان است، زیرا تعدیل ثروت حافظ ثروت است. امیر مؤمنان علی علیه السلام در یکی از کلمات قصارش می فرماید حسنوا اموالکم بالزکات، اموال خیش را با دادن زکات حفظ کنید.
و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه و احسنوا ان الله يحب المحسنين.
آیه 196 سوره مبارکه بقره احکام زیادی را بیان می‌کند. در ابتدا یک دستور کلی برای ادای فریضه حج و عمره به طور کامل و برای اطاعت فرمان خدا می‌دهد و می‌فرماید حج و عمره را برای خدا به اتمام برسانید. و اتم الحج والعمره لله. در واقع قبل از هر چیز به سراغ انگیزه های این دو عبادت می رود و توصیه می کند که جز انگیزه الهی و قصد تقرب به ذات پاک او چیز دیگری در کار نباید باشد. سپس به سراغ کسانی می رود که بعد از بستن احرام به سبب وجود موانعی مانند بیماری شدید و ترس از دشمن موفق به ادای حج عمره نمی شوند و می فرماید اگر محصور شدید و موانعی به شما اجازه نداد که پس از احرام بستن وارد مکه شوید، آنچه از قربانی فراهم شود ذبح کنید و از احرام خارج شوید. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَادِي. سپس به دستور دیگری اشاره می کند و می فرماید سرهای خود را نتراشید تا قربانی به محلش برسد و در قربانگاه ذبح شود. ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله. سپس می فرماید اگر کسی از شما بیمار بود و یا ناراحتی در سر داشت و به هر حال ناچار بود سر خود را قبل از آن موقع بتراشد، باید فدیه یعنی کفاره ای از قبیل روزه یا صدقه یا گوسفندی بدهد. فمن کان منکم مریضا او بهی ازن من رأسهی ففدیتم من سیامن او صدقتن او نسک. در واقع شخص در میان این سه کفاره یعنی روزه، صدقه، ذبح گوسفند مخیر است. سپس می‌فرماید و هنگامی که از بیماری و دشمن در امان بودید، از کسانی که عمره را تمام کردند و حج را آغاز می‌کنند، آنچه میسر از قربانی است ذبح کنید. فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فمستيسر من الهدي. که این موضوع اشاره به این نکته است که در حج تمتع قربانی کردن لازم است و فرق نمی کند این قربانی شتر باشد یا گاو و یا گوسفند و بدون آن از احرام خارج نمی شود. سپس به بیان حکم کسانی می پردازد که در حال حج تمتع قادر به قربانی نیستند و می فرماید کسی که قربانی ندارد باید 3 روز در ایام حج و 7 روز به هنگام بازگشت روزه بدارد و این 10 روز کامل است. بنابراین اگر قربانی پیدا نشود یا وضع مالی انسان اجازه ندهد، جبران آن 10 روز روزه است. بعد به بیان حکم دیگری می پردازد و می گوید این برنامه حج تمتع برای کسی است که خانواده او نزد مسجد الحرام نباشد. ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام. بنابراین کسانی که اهل مکه یا اطراف مکه باشند حج تمتع ندارند و وظیفه آنها حج قران یا افراد است که شرح این موضوع در کتب فقهی آمده است. بعد از بیان این احکام 7 گانه در پایان آیه دستور به تقوا می دهد و می فرماید از خدا بپرهیزید و تقوا پیشه کنید و بدانید خداوند عقاب و کیفرش شدید است. و اتقوا الله و اعلموا ان الله شدید العقاب. فقهای بزرگ ما با الهام از آیات قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه و اهل بیت علیهم السلام حج را به 3 قسمت تمتع، قران و افراد تقسیم کردند. حج تمتع مخصوص کسانی است که فاصله آنها از مکه 48 میل یا بیشتر باشد و حج قران و افراد مربوط به افرادی است که در کمتر از این فاصله زندگی می کنند. در حج تمتع نخست عمره را به جا می آورند، سپس از احرام بیرون می آیند، بعدن مراسم حج را در ایام مخصوصش انجام می دهند. ولی در حج قران و افراد، اول مراسم حج به جا آورده می شود و بعد از پایان آن مراسم عمره. با این تفاوت که در حج قران قربانی به همراه می آورند و در حج افراد این قربانی نیست.
و اتموا الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب.
خب همراهان صاحب دل، به پایان برنامه امروز نسیم رحمت رسیدیم. تا فردا صبح که به ترجمه و تفسیر آیات 197 تا 199 از سوره بقره خواهیم پرداخت، شما را به خداوند متعال می سپاریم. حق یار و یاورتان.
ربنا مع الشاهدين.